اونش رو نمیده تاریخ درس و اینا رو بکنه نه بکنه درس بریم اعلام کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبیری 21/12/90 تعادل و تراجع.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله بس در مورد این هست که موافقت و مخالفت عامه که به عنوان مرجح ذکر شده موافقت با کل عامه است یا موافقت با بعض عامه است. اگر موافقت با بعض عامه است آیا هر بعضی کفایت میکنه برای اینکه نسبت به او موافقت و مخالفت سنجیده بشه یا یک قسم خاصی هست؟ مرحوم شیخ انصاری تعبیر میفرمایند که سلام ان ظاهر الاخبار کون المرجح موافقت جمیع الموجودین فی زمان صدور او معظمه علا وجه یستغل استقراق استقراق العرفی فلو وافق بعضهم بلا مخالفت الباقین فالترجیح بهی مستند من الکلیت المستفادت من الاخبار من ترجیح به کل مزیت هست. بعد یه ادامهی دارم که حالا بعد ادامهش رو بعدا هست. ایشون این مطلب رو تقویت میکنند که مراد از عامه‌ای که موافقت و مخالفت با اونها مطرح هست همه عامه یا معظمشون به طوری که عرفن بشه اطلاق همه برش کرد. ولی مرحوم شیخ طوسی این گونه مش نمی کنه. مرحوم شیخ طوسی فراوان در تهذیب و استفسار روایاتی را حمله بر شقیه می کنه و تصریح می کنه مثل انه موافق لمذهب بعض العامه. خیلی زیاد هست تو الان من تحضیب استفسار جلوم هست کلمه عامه و بعض رو با هم بزنید میبینید موارد زیادی در تحضیب استفسار میاد که از این نمونه ها تحضیب جلد 1 صفحه 91 صفحه 92 صفحه 408 صفحه 2 صفحه 92 صفحه 271 جلد 3 صفحه 131 193 195 240 292 321 همینجور موارد دیگهی که در مجلدات دیگهی تحصیل وارد شد. ولی به نظر میرسه که مرحوم شیخ طوسی این ترجیح رو که ذکر کرده یا به خاطر این هست که ایشون حمله به تقیه رو از باب یک نوع جمع عرفی تلقی میکنه و طبق قاعده میدونه به تقریبی که تو کلام مرحوم آقای صدر هم اشاره شده یا از این باب که حمله به تقیه از باب تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه و گفتیم که ما در جمع بین در حل تعارض مطلق مرجحات رو مرجح قرار بدیم، که مرحوم شیخ انصاری در رسائل در واقع گویا ناظر به احتمالاً ناظر به فرمایش شیخ طوسی و پاره از فقها هست که موافقت با مذهب بعضی از عامه رو هم منشأ ترجیح دانستند، میخواد بفرماید که این به جهت تعدی از مرجعات منصوصه هست که خود مرحوم شیخ انصاری هم به این باور هست. علی تقدیر عمده این هست که از خود اون چیزی که مرجع منصوص هست چیست اون رو بررسی بکنیم و حالا تعدی از مرجعات منصوص شخصی بکنه اون حکمش فرق. عرض کنم خدمت شما به نظر میرسه که تا حدود این بحث بستگی داره به اینکه ما مبنامون بر وجه مرجعیت موافقت عامه چه باشد. اون اثرگذار هست در نحوه فهم روایات مرجع. قبلا عرض کردم که از ثمرات مهم بحث تعیین وجه مرجعیت مخالفت عامه همین تعیین این که مرجع چیست. مثلا اگر کسی قائل به این شد که مرجع یک امر تعبدی است، این امر تعبدی خب یعنی شارع هیچ نکته‌ای و ملاکش رو بیان نکرده، عرف هم ملاکش رو خودش تشخیص نمیده، خب باید ظاهر بدوی روایات رو انسان مشک بکنه، چون وجهی نیست که اون وجه اثرگذار باشه در نحوه فهم این عبارت. مثلا همون جوری که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که موافق العامه و خالف العامه، ظاهرش اینه که موافق همه عامه یا مخالفت همه عامه. حالا یه نکته ای داره که بعد عرض میکنم در موردش. این اگر گفتیم صرف تعبد هست، یا اگر گفتیم که حسن مخالفت با عامه، اون فرم میکنه. حالا باید دید که آیا مخالفت با بعض عامه هم حسن داره یا مخالفت با کل عامه حسن داره. این دیگه اون ادله‌ای که مخالفت با بعضی، خب روایاتی که شیخ اینجا تمسک میکنه بعضی روایاتشون این هست که میگه برو پیش فقیه شهر، نمیدونی فتوا چیه، برو پیش فقیه شهر فتواش داد برخلاف اون رفتار کن. این معنیش اینه که لازم نیست که موافقت کل باشه، یا لااقل لازم نیست موافقت کل احراز بشه. همین که موافقت یک روایت با بعضی از عامه باشه نسبت به اینکه دیگران چه میگن انسان اطلاعی نداشته باشه، همین کافی هست برای اینکه اون فتوا رو بگه مخالف واقع هست و اون رو تعیین کنه. به هر حال حسن مخالفت عامه بستگی داره به اون ادله‌ای که این حسن مخالفت عامه رو ما ازش به دست میاریم. خب ما عرض کردیم ذاتاً مطلب ثبوتاً مطلب درستی میتونه مخالفت با عامه مطلوب باشه و امثال اینا، ولی اینکه وجه مرجعیت این باشه خب هیچ در شاهدی برای اینکه حسن مخالفت با عامه به عنوان وجه مرجعیت ذکر شده نداره. عمده اون دو وجه دیگه ای بود که مرحوم شیخ ذکر کرده بود و وجه پنجمی هم که ما زمین میکردیم. وجه دوم مرحوم شیخ این بود که چون اساساً اونها نظرشون به واقع نمیرسه، نظرشون به خلاف واقع میرسه. خب به نظر میرسه که این فرق نداره بین اینکه همه عامه باشه و بعضی عامه باشه، اون نکته‌ای که هست یا به جهت اون انحراف اعتقادیشون هست که اون انحراف اعتقادی باعث میشه که اونها حقایق رو درک نکنن که اون مشترک بین بعض و کله، یا به جهت روش‌های ناسوابی هست که اونها دنبال میکنن، روش قیاس و استحسان و امثال اینا، اونها تفاوت نداره بین بعض و کل، در واقع هر گروهی که این روش‌های باطل رو دنبال بکنن، کم باشن یا زیاد باشن، اونها بعد به هر حال موافقت فتوا با نظر اونها اماره بر بطلانه. ولی یه نکته ای که اینجا وجود داره اون اینه که اگر بخواد فتوایی مطابق واقع باشه باید با هیچ یک از فتواهای اونها موافق نباشه، یعنی چون موافقت با تک تک اینها، موافقت با هر گروهشون فرض اینه که اماره بر کذب هست، برای اینکه این اماره صادق نباشه، نفی این اماره به این هست که با هیچ یک از اینها موافقت نداشته باشه. موافقت یعنی عملا باز اون طرف قضیه میشه، یعنی خبری مرجح میشه که با هیچ یک از فتواهاشون، اگر با بعضیشون هم مخالفت داشته باشه، باز ولو با بعضی دیگه هم مخالفت داشته باشه، نفس موافقت با اون بعد کافی هست برای اینکه بگیم اون مخالف واقعه. به تعبیر دیگه ببینید، اگر عامه مثلا 5 تا قول داشته باشن، اگر طبق مبنای این چیز هر 5 تاشون باطله، یعنی اماریت و کذب هر 5 تا وجود داره و اینکه قول صحیح قول ششم هست، بنابراین اگر یک روایتی باشه که ولو با بعضیشون مخالفه، همین که با بعضیشون دیگرشون موافق هست کافی هست برای اینکه این روایت مرجوع شمرده بشه. بنابراین موافقت با بعض عامه سبب مرجوعیته، نه مخالفت با بعضی از عامه سبب راجعیت باشه. چون اون رفتاری که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استفسار دنبال میکنه، موافقت با بعض عامه رو به بعض الکیشون به جهت تقیه و اینها مطرح هست، نه به این جهت این بچ دوم. ولی علی تقدیر این که ما ببینیم یه روایت چون موافقت عامه، البته ایشون هم همینجور رو مشک میکنه، من درست میخوام ایشون میگه چون موافق بعض عامه است این روایتی میذاره کنار، یه روایتی که موافق بعض عامه میبینه اونو میذاره کنار. ولی علی تقدیر مطلب این هست که یه روایتی رو ما میتوانیم بپذیریم که موافق با هیچ یک از عامه موافق نباشه. بله اگر دو دسته روایات داشته باشیم، یه روایتش با هیچ یک از عامه موافق نباشه، یک روایتش با اصلا حالا به هر حال به نظر میرسه که در جایی که فتواهای عامه هم مخالف هم دیگه باشه، چند فتوا داشته باشن، اگر خب دو تا روایت داشته باشیم، یکی موافق این دسته روایت باشه، یکی موافق اون دسته روایت دیگه باشه، خب پیداست که هیچ موردی نمیشه ترجیح داد. پس مورد بحث کجاست؟ مورد بحث جایی هست که یکیشون موافق بعضی از عامه باشه، اون یکیش با هیچ کدوم موافق نباشه.
جاندر اون
یه دسته موافقه با یه دسته ناخوری هست، اون یکی یه دیگه خیلی قریب هست، اون قارنه یه رو برکت رو با اون هست، کسی
در اون قارنه
در طبق این نزد چیز کم و زیاد نداره، طبق این نظر دوم کم و زیاد نداره. همین که یکیش موافق بعضی از عامه باشه، یکیشون موافق هیچ یک از عامه نیست، این باعث میشه که اون ترجیح داده بشه. حالا اون موافق نمیدونم کسی باشه که در امام علیه السلام ازش تقیه میکردن نمیکردن، بحث تقیه اینا مطرح نیست. بحث اینه که فتواهایی که اون عامه فتوای عامه اماره بر کذب روایت. اگه یه روایت این اماره کذب رو داشته باشه، یه روایت اماره کذب رو نداشته باشه. که اماره کذب نداشتن به اینه که با هیچ یک از فتوای عامه موافق نباشه. اماره کذب با این که ولو فی الجمله با بعضیشون موافق باشه، این شکلی میشه. همین مقدار باعث هست که یکی بر دیگری ترجیح داده بشه. پس بنابراین موافقت با بعضی از عامه سبب طرح روایت میشه و عدم موافقت با کل عامه سبب راجعیت یکی روایت تلقی میشه. این چیزی که بنابراین وجه به نظر میرسه. بله، وجه دوم. اما وجه اصلی که همچنین اما اگر وجه چهارم و پنجم رو بخوایم دنبال کنیم، بحث تقیه باید دید که امام علیه السلام از کدوم یکی از عامه تقیه میکردن. نحوه تقیه کردن عامه رو باید در نظر گرفت. ببینید امام علیه السلام تقیه که میکردن دو قسم بوده. یا به جهت این بوده که در اون مجلسی که امام علیه السلام روایت رو القا میفرمودن کسی از عامه بوده که اون شخص به جهت او امام علیه السلام تقیه میکردن. خب این ما نمیدونیم اون بند خدایی که تو مجلس بوده اون بند خدا چه مذهبی داره و امثال اینها. بند خدا خب یکی از عامه بوده، ولی اون کسی که از عامه بوده به اصطلاح دارای چه مذهبی بوده، چه مرامی داشته، اون خیلی اون شخصی که
محدوده
امام علیه السلام در مکه بودن تو مجلسی که داشتن مثلا، یا مدینه بودن، مدینه ایناش از فرض کنه حکام می اومدن، حکام می اومدن برای حج. ما باید ببینیم که اون شخصی که مثلا مطرح هست که تو مجلس حاضر بوده حاکم مدینه بوده، حاکم مکه بوده، حاکم کوفه بوده، حاکم بغداد بوده. حساب
یه طوری بودن سوالای فقهیشون دیگه حکام از من
می‌پرسن. حالا فرض حالا دارم من فعلا دوباره چیزیشو میگم. دوباره ثبوتیشو میگم. حالا بعد بحث اثباتیشو بعد عرض می‌کنم که چی از ادله استفاده میشه اونو بعداً عرض می‌کنم. ببینید اگر امام علیه السلام به خاطر وجود بعض من یتقا من بیانی رو تقییتاً می فرمودن، این خب باید دید اون شخص کیه، اون شخص به چه جهت هست. و اینی که به خاطر همین بعضی راویان تصریح می کنن که من فلان روایت رو از امام سوال کردم و هیچ کس در خدمت حضرت نبود، این رو تأکید می کنن هیچ کس در خدمت شد. یا مثلا زراره یه جایی میگه که من بین نماز ظهر و عصر میرفتم خدمت امام سوال میکردم، زمانی بود که دیگه افراد نبودن، خلوت بود، امثال اینا. این توی روایات هست که به دلیل اینکه تقیه نسبت به کسانی که حاضر در مجلس باشن صورت نگرفته باشه، رواتی که به خصوص راویان کارشناس و کارآزموده‌ای بودن، اینا سعی میکردن که در زمانهایی از امام علیه السلام سوال کنند که کسی از عامه، نه از حکام عامه، نه از فقهای عامه و نه از عوام عامه، چون همین حتی حالا اصحاب خود اون حضرت حالا اون بعد عرض میکنه اصحاب خود یه نکته دیگه هست که عمدش حالا نسبت اون کسی از عامه ای که امام علیه السلام مستقیما نسبت به او خوف داشته باشه. نظر میرسه اگر تقیه به جهت حضور من یتقامن باشه، غالبا چون ما اون من یتقامن رو نمیشناسیم کیه و چیه و اینها، خیلی روشن نمیتونیم روشن کنیم که نحوه تقیه چه شکلی باشه. مذاهب
معروف زمان امام بود؟
نه، اگر مخالف مطابق همه مذاهب باشه اون بحثی نیست. بحث عمده این است که اگر فرض کنید یک فتوایی باشه که مالک این فتوا رو گفته باشه، یه روایت داریم مطابق فتوای مالک، یه روایت داریم مطابق فتوای ابو حنیفه. ابو حنیفه فقیه کوفه بوده، مالک فقیه مدینه بوده. اینجا کدومی که دو تا روایت حمله به تقیه میتونه بشه؟ اگر من یتقامن در مجلس حضور داشته باشه، تعیین این که کدوم یک از این دو تا روایت به جهت من یتقامن صادر شده باشه مشکله، چون ما نمیدونیم که اون شخص امیر مدینه بوده و مروج فتوای مالک بوده یا مروج فتوای ابو حنیفه بوده چی بوده. بله اگر شخصشو بشناسیم و دیدگاه فقهیش رو بدونیم خب خوبه، ولی غالبا همچین چیزی رو نمیشه تشخیص. یه جوریه فرد تقیه به خاطر وجود من یتقامن در مجلس. یه موقع تقیه به خاطر این هست که امام علیه السلام نگران بودن که این راوی بره این روایت رو نقل کنه و نقل این روایت منشأ دردسر بشه. حالا دردسر برای کی؟ اینم دو قصه. گاهی خب دردسر برای خود امام علیه السلام ممکنه بشه که طبیعتاً امام بگن امام علیه السلام دعوی امامت دارن و برای خودشون یک مذهب جدیدی دارن و امثال اینها، که هم خوف جانی برای امام علیه السلام هست، هم مانع این که امام علیه السلام نقش هادیگری و هدایتگریشون رو در جامعه ایفا کنن. یا تقیه بر مخاطب، یعنی به جهت اینکه اون مخاطب رو افراد تشخیص ندن که به اصطلاح اون مخاطب رو شیعه تلقی نکنن، امام علیه السلام روایت تقیه‌ای رو به اون مخاطب میگه. این نکته رو توجه بفرمایید، همه این اقسام غیر از یک قسمی هست که روایتی که برای ظرف تقیه بیان میشه. اساسا تقیه یک تقسیم‌بندی کلی داره. یه موقعی ما روایت رو حمله بر تقیه که میخواییم بکنیم، حمله بر تقیه یعنی این که جهت صدور روایت تقیه بوده. یه موقعی نه، جهت صدور تقیه نیست، روایت ناظر به ظرف تقیه است، یعنی اطلاق روایت که شامل ظرف عادی و ظرف تقیه میشه، ما این اطلاق رو مقید میکنیم به ظرف تقیه، یعنی تصرف در دلالت روایت هست، تصرف در دلالت. و این رو تمام اقسامی که الان مورد بحث من هست، همه اینها این تصرف در دلالت روایت هست. ما خب تو روایات داریم که امام علیه السلام مثلا به داود ابن زروی یک دستوری دادن که وضو رو چگونه بگیر و بعد مونده بود که چرا این ولی ابن یحیی مستدن وضو رو چجوری بگیر. کسانی که به خصوص یک ارتباطی با دستگاه های حکومتی داشتن، گاهی اوقات وضوی یه اعمالی رو که شاخص بوده مذهب شیعه در اونها، بعد طبق مذهب عامه بهشون دستور میدادن و میفرمودن که این میکنه عمل کن. این به خاطر ظرف تقیه‌ای بوده که این راویان با اون ظرف همراه بودن.
این تصرف در جهت نیست؟
این تصرف در جهت نیست، این در واقع حکم ظرف طبیعیه رو بیان کردن، حکم زمان ضرورت رو بیان کردن. ما میگیم وضو باید به شستن به اصطلاح ها صورت، به مسح بر پا صورت بگیره، نه مسح بر خفین. این اطلاق داره دیگه، چه در ظرف عادی چه در ظرف تغییر. ما گاهی اگه یه روایت اومد گفتش که وضو باید به مسح بر خفین باشه، ما اینو حمل میکنیم که میگه در ظرف تغییر مسح بر خفین کرد بکنیم. این دلالت روایت و اطلاق حکم واقعی صورت تغییر است. یعنی بحث این هست که دلالت روایت که اطلاق داره ظرف عادی و ظرف تغییر رو، ما ظرف عادی رو از تحتش خارج می‌کنیم. که قبلا این مطلب رو عرض کردم که معمولا خروج ظرف عادی یعنی ظرف عدم اختیار و اضطرار از تحت یک روایت اخراج فرد ظاهره، ولی با در مورد تقیه اینجور نیست. به جهت شرایط خاصی که بعضی از به خصوص بعضی از راویان باش مواجه بودن، حملش به ظرف تقیه حمله به فرد ظاهرشه. پس علی بن یقین ظرف طبیعی که باش توام بوده ظرف تقیه بوده، روایت رو حمل کنیم به ظرف تقیه. البته یه سری تصرفات خاصی باید بکنیم، روایت رو از قضیه کلی، قضیه‌ای که مربوط به خود مخاطب نیست، ما در واقع میگیم نه این روایت مربوط به خود مخاطب بوده و این مخاطب هم در فادی ظرف تغییر بوده. امثال اینا برای یه جور تصرفات خاصی در یک روایت ما کردیم به قرینه سایر روایاتی که ازش استفاده میشه که حکم واقعی در ظرف عادی چیز دیگری است. ولی همه اینها تصرف در دلالته. این احتمالات اونی که مورد بحث ما هست حمله بر تقیه به عنوان حمله جهتیه، حمله بر جهتی هست. و ما این سوال مختلفی که میخوایم بگیم اینه، به نظر میرسه که اون چیزی که تو روایات خضوب ما خالف الامنه و امثال اینها هست، میخواد بگید دو تا روایت، این خود این روایتی که خود رو به مخالف الامنه اینش که خب پیداست که ناظر به ظرف، این خود این روایت که اصلا تقیه ای نیست، این خودش مشخصه که برخلاف تقیه هست امثال اینها، و نمیخواد حکم صورت تقیه رو هم صرفا بیان کنه. نه، حکم میخواد برای تشخیص این که روایت صحیح از سقیم کدام است، روایت صحیح از سقیم کدام است، و اون رو بیان کنه. به نظر میرسه اون روایت که موافق عامه هست اون رو میخواد بگی کلن بذار کنار، نه که در یه ظرف خاصی بشه عمل کن. این اون چیزی که جزء مرجعات باب تعادل و تراجیح هست، این قسم تقیه به عنوان جهت صدور روایت مطرح. خب حالا بحث اینه که این انواع و اقسام تقیه داریم. تقیه به خاطر حضور من یتقامن در مجلس، تقیه به خاطر اینکه این راوی میرفته این روایت رو مطرح میکرده در یه جایی و این برای خود راوی مسئله ساز بوده، یا این برای غیر راوی احیانا مسئله ساز بوده، حالا امام یا غیر امام و امثال اینا. این همه گونه این گونه احتمالات ثبوتی وجود داره. حالا بریم ببینیم که از روایاتی که خضوع ما خالف العامه رو به عنوان مرجح ذکر کرده کدوم یکی از اون استفاده شده. اونجا ببینید یه موقع امام علیه السلام حکم واقعی رو بیان نمی کنه به جهت اینکه یا بر خودش یا بر مخاطب می ترسه، حکمی که بیان شده حکم واقعی نیست، جهت صدور روایت بیان حکم واقعی. یه موقع حکم واقعیه، ولی حکم واقعی مخاطب هست اگر در تقیه گیر کردید، اگر یه موقعی گیر افتاده، فرض کنیم میگه اسجد علی الفرش، فرض کنید مرحوم امام میفرمودن که کسانی که در مسجد الحرام قرار گرفتن اونها بر فرش سجده کنن، این حکم مرحوم امام، این حکم تقیهی که نبود، امام که تقیه نمیکنن از کسی، حکم واقعی رو بیان میکنن، میگن چون شما اونجا در ظرف تقیه قرار دارید، حالا تقیه خوفی مداراتی هر جور تقیه رو معنا کنید، چون در ظرف تقیه قرار دارید وظیفه واقعی تو اصلا اینه، حالا یا واقعی یا ظاهری، حالا اونش خیلی من روی این چیز نیستم که اجزا میاره اجزا نمیارم، به هر حال وظیفه شما در این زمانی که باعث ضرورت گیر کردید اینه، یعنی صدور روایت از امام علیه السلام به خاطر تقیه نیست، عمل خارجی شما چون با تقیه همراه هست، من حکم عمل در زمان تقیه رو دارم بیان میکنم. معمولا وقتی یک روایت صادر میشه میگه این روایت، میگه تو چه در زمان تقیه باشی چه در زمان تقیه نباشی باید عمل میکنم، ما حمله به تقیه میکنیم، چی میکنیم؟ فرض کنید یه روایت وارد شده میگه یجوز المسح علی الخفین، این یجوز المسح علی الخفین یعنی چی؟ یعنی سواء کنت فی حال تقیت ام کنت فی حال اختیار، دیگه اطلاقش اینجور اختیار میکنیم، ما این اطلاق رو تقیید میکنیم، میگیم یجوز المسح علی الخفین اذا کنت فی حال تقیت، یعنی صورت حال اختیار از تحتش که صورت خیلی وقت زیاد نادریه، این نسبت به خود تجربه شرایطی که مثلا مخاطب باش مواجه بوده صورت نادری بوده، برابر این حمله بر صورت تقیه تقیید اطلاق روایته، تقیید اطلاق جور همین اطلاق تقیید دیگه، حمله مطلق بر مقید تقیید تصرفی در دلالت روایت دیگه، ولی یه موقع نه، ما میگیم امام علیه السلام چرا فرمود که مسح بر خفین کنید، چون میترسید یا به خاطر خودش یا به خاطر مخاطب،
تو اولی مثال حسین به خاطر مخاطب ازش میترسید که امام
نه میترس نه حکم صورت چیز رو بیان نکرده،
صورت عمل او رو بیان کرد،
نه ببینید من میگم که من چون میترسم این مخاطب به خطر بیفته، چون میترسم مخاطب بخواد حکمی رو بیان میکنم که اون مخاطب نه عملش حکم صورت عملش اون رو، چون اون مخاطب میخواد فتوا بیان
کنه،
نه عملا احیانا ممکنه بعضی وقتا به یه جای بیانجامه ممکنه به یه جای نانجامه، چون اون مخاطب فقط بحث عملش که نیست، اون مخاطب احیانا فتوا میخواد بده، میگه فرض کنید یه چیزی که اصلا به عمل اون مربوط نباشه، بحث حیزون فاس رو میخواد بیان کنه که اصلا به عمل خودش مربوط نیست، چرا امام علیه السلام میفرمایند حد اکثر مدت مثلا نفاس 18 روز به مخاطبی که محمد ابن مسلم باشه، من مسلم که خودش حیز نمیره که، برای اینکه محمد مسلم اگر ازش اومدن سوال کردن بگه 18 روز که نگر این محمد مسلم شیعه است، یه موقعی هست نه میگه یه خانومی اومده سوال کرده، یه این خانومه خودش تو دستگاه حکومتیه، این اگر 18 روز چیز کنترل داره میشه مواظب هستن که تشخیص بدن که این شیعه هست یا شیعه نیست، فرض کن اینجور میخوام بگم فرق هست بین این که در مقام عمل خارجی اون طرف باید حواسش جمع باشه یا در مقام نقل روایت نقل فتوا، ما یه اینجا تقیهی که اینجا مطرح هست گاهی اوقات چه حالا تقیه امام بر خودش باشه به خاطر وجود من یتامن فی المجلس، چه تقیه بر مخاطب باشه میخواد بگه که نه اینکه حکم زمان تقیه رو میخواد بیان کنه،
امام علیه السلام چون میدانست است مخاطب میره این فتوا رو نقل میکنه نه عمل میکنه، نقل میکنه و نقل این روایت اگر بر طبق حق باشه برای مخاطب مشکل ساز هست، فتوایی رو به مخاطب بیان میکنه که اگر مخاطب اون فتوا رو نقل کنه مشکل براش ایجاد نشه. فتوا اصلا محل عملش هم نیست که اون تقیه به اصطلاح اون سنخ تقیه دلالی و امثال اینها براش مطرح باشه. پس بنابراین این دو تا تقیه کاملا فکر میکنم فرقش روشن شده باشه.
ولی ممکنه اگه من رفتم پیش امام همچین چیزی پرسیدم وظیفه من اینجوری مشخص کرد تو شهرشون بره همچین چیزی این سوال جواب خودش رو از امام نقل کنه، اینا میتونه شبیه فتوا میشه دیگه. امام هم برای من اینجوری گفت آقا ببینید که میشنوید حرف ما رو، شما هم برید این کارو کنید.
احیانا ممکنه به اصطلاح به هر حال خب حالا کجا بودیم؟ ببینید این قسم‌های مختلفی که در تقیه مطرح هست، حالا باید یادم رفت این قسم پنجمی هم که ما اضافه می کردیم اون اینه که به دلیل اینکه راوی اشتباه کرده، خلطی که برای راوی رخ داده. خب خلطی که برای راوی رخ میده باید دید که راوی چه چیزی که فتوایی در ذهنش جاگیر شده. اون فتوایی که در ذهن راوی جاگیر شده اون میتونه منشأ خلط باشه. هم زمان صدور روایت احیانا ممکنه یک فتوایی در ذهن یک راوی، ببینید این نکته توجه فرمایید، خلط در دو مرحله ممکنه صورت بگیره. یا خلط در زمان ضبط روایت هست، یا خلط در زمان ادای روایت هست. گاهی اوقات آدم به دلیل اینکه ذهنش با فتواهای عامه پره از اول درست روایت تحویل از امام نمیگیره، از اول قاطی میکنه. این یه موقع یه موقع نه از اول درست تحویل میگیره، موقعی که میخواد این روایت رو ادا کنه قاطی میکنه. این شما گاهی وقت شما تلفن که حفظ میکنید این هست، بعد این شما تلفن رو قراقاتی میکنید، گاهی وقت اون اولی که میخواد شما تلفن حفظ کنید همون زمان اشتباه حفظ کردید، چه بسا اشتباه حفظ کردن به خاطر شبیه شماره که از دوستانتون بوده با اون قاطیش کردید. گاهی وقت نه اول درست حفظ کردید ولی بعدن مدت‌ها اون رو نگرفتید، یه شماره تلفنی که بعدن مال بعضی از دوستانتون تو ذهنتون جاگیر شده، بعد که حالا می‌خواید اون چیزی که در ذهنتون مرتکز شده اون رو انتقال بدید. هر دو جور، یعنی خلط هم در مرحله تحمل روایت ممکنه صورت بگیره هم در مرحله ادا. باید دید اون انس ذهنی راوی در مرحله تحمل به چی بوده است ممکنه با او خلط بشه، انس ذهنی راوی در مرحله ادا به چی بوده است نسبت به اون هم میتونه خلط صورت بگیره. حالا این مجموعه چیزای ثبوتی قضیه است، اما بحثای اثباتیش دیگه باشه انشاءالله فردا در موردش صحبت. یه نکته رو عرض بکنم، ما بحث رو منحصر کردیم به تقیه‌ای که به عنوان مرجع یکی از یک خبر از خبر دیگه مطرحه، و الا تقیه در یه دایره گسترده‌تری هم هست. مثلا بحثای اینی که مثلا بحثی که صاحب حدائق در بحث تقیه مطرح میکنه که امام علیه السلام ممکنه به جهت اصلا القاء اختلاف در بین شیعه مطلبی رو فرموده باشن، اون بحث رو به بحث ما رفت نداره که کمان کش مرحوم شیخ انصاری هم تو رسائل این مطلب رو مطرح کرده به مرحوم وحید بهوانی که به صاحب حدائق اشکال میکنه. ایشون میگه جایگاهی که صاحب حدائق هست در مقام بیان متعارضه نیست، او بیان اینه که تقیه‌ای که گاهی وقت منشأ میشده یک روایت نقل بشه به چه گونه ای هست، رسائل مراجعه بکنیم. ما هم بحث رو فقط محور بحث ما مرجحیته. یه بحث خیلی گسترده تری اصلا وجود داره، بحث این که چطور هست اختلاف روایات ایجاد شده. بحث صاحب حدیق تو اون بحث مطرح هست، بحث این که منشأ بروز اختلاف احادیث چیست. این یه بحث خیلی مهم و مفیدی هست و بزرگانی به این زمینه پرداختن و من چون خودم یه تتبع جدیدی نکردم چیزه خوردی رضایی گاهی قد دارم، ولی در حدی نیست که این خوردی رضا قابل ذکر باشه و امثال اینها. عمده این نکتهش نکته هست که کلمات بزرگان هست، من آقای صدر دارن شنیدم، آقای سیستانی تو تقریراتشون هست، آقای شهیدی تو تعادل تراجیشون مفصل دارن امثال اینا. نکاتی که تو بحث این بزرگان هست، حالا با وجود که بعضی جا شما موافق نیستیم و مناقشاتی پیش داریم، ولی چون خورده ریز هست و جزئیات هست، یعنی که من وارد این بحث نمیشم، اکتفا میکنم به همین بحثی که بزرگان فرمودند و خب بحث سودمند و قابل استفاده ای هست. خب آقایون خواستن خودشون مراجعه بفرمایند. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. از این مزاجی من خیلی چیز نیست، خیلی نه تعدا خورده یا هم چیز
شدیده.
نه چیز نیست، من تا چیز بحثی ندارم. نمیدونم چیه ویروس خانواده ما چیز. من اول من شروع شد، من کار خیلی سنگین نبود، خیلی خواهده حسابی سنگین، بچه ها سنگین از این شایی دیگه همجور
دوره ایه
ولی من چون هنجه هم این مقداری چیزه اون حساسیت داره، اون باعث میشه که من دیشب همش صرفه میکنم، صرفه خون، خلط خونی و فصل همینجور از شدت صرفه پنجره
تخت. اینها رفت دیگه صرفه استرابایی میدم برای تخفیف آزمایش.
من دیشب یکی از بچه‌ها رو دکتر برده بودم و همسر اینها، گفت یه سری اسپری مسترایی برای اون دوزو بخواستم بزن.
گفتش اینا مثلا نمیتونه بکنه ولی آثارش رو تخفیف کنه، مثلا صرفه کمتر میکنه.
یه سری مسترایی این بحث خوبیه اگه حالا درست مستحباته بحث داری.
نه بس خوبی، من یه چیزی ندارم. نکته جدیدی نکته جدید آقا، من
آدم اگه یه چیزی دوست داشته نمیخواییم تکرار کنیم خدا این بنده خدا چه اصول رو پیاده کرده.
بله من تقریبا در حجاز
قابل استفاده نیست. من اصلا تشمیم شدم که ننوشتم اصول رو هم پیاده گرده. اصلا خیلی نه خیلی درده من همه کشو مجبور شدم خودم دوباره مراجعه، یعنی من اصلا نمیفهمیدم چی نوشته. شما خیلی
درگاه رو یه سمش کنم تحقیق
دارم. نه من دیده روزا انقدر بیحال بودم درود دارم اصلا این نگاهش هم نکردم. من یه درگاه یفتی که اصلا نگاه کتاب علمی نگاه نمی کنم، حوصله‌اش
ندارم. آجا اصلا نگاه کن، نگاه پیشنهادم کنم نگاه نکنه چون بیشتر خیلی بد جوری نوشته.
حالا نگاه میکنم. نه حالا من
من به ذهنم رسید اصلا یا شما خودتون همون وقت که درس میدید یه مختصری بنویسین یا یکی از دوستان تو کلاس تقبل کنه اینو بنویسه. این الان چیزی که این بنده خودش چقدر اون وقت گذاشته، حالا چقدر هزینه شده، هیچ دردی هم به نظر من نمیخواد.
حاجا یه جور نوشته که
اگه اول بنویسین خیلی معونش کمتره تا اون رو درستش
کنه. اون که من درست نمیکنم کلا، من فقط اینها در این حدیه که یادم میاد چی گفتم، یادم نمیمونه همه چی بدی گفتم، در همین حدی که از معمولا امثال به خصوص آقای نیازی رو همسته در حدی بود که یه حدی با خلافان کردن میشد چیز کرد درستش کرد. بعد از اون من هیچ کدومش رو دیگه درست رو نمیکنم دوباره میگم
من نیازی انصافاً به تمیز چیه، یعنی میخوندی بالاخره تصویرت میشد مطلب چی بشی. این چیزی که ایشون نوشته اصلا خیلی عجب عجب، من هر چی بالا پایین
بالا بعدا سال دیگه باید فکر دیگه بکنیم.
من میگم کنم ببینم چیه،
نه یه نفرش نگاه کنم، یه نفر چیز کنه، یه نفر قشنگ چیز کنه، پیاده کنه.